بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در شهادت زوج به نفع زوجه و همینطور شهادت زوجه به نفع زوج تقریبا سه قول وجود دارد. یک قول که در بعضی از کتابها به اصحاب نسبت داده شده، همون قولی است که مرحوم محقق در شرایع اختیار فرمودند و اون این است که بین شهادت زوج و شهادت زوجه تفصیل قائل بشویم، بگوییم شهادت زوج نیاز به ذمیمه ندارد ولی شهادت زوجه نیاز به ذمیمه دارد. قول دوم قولی است که از مرحوم شیخ در بعضی از کتابهاشون نقل شده که شهادتین هر دو نیاز به ذمیمه دارد، هم شهادت زوجه هم شهادت زوج. و مرحوم محقق می‌فرماید ولا وجه له، لکن راه توهمش رو دیروز در معنی روایات ما عرض کردیم که اگر روایتین مخصوصا حمله بر خلاف ظاهر بشود، مخصوصا موثقه، این قول استفاده می شود. لکن خب خلاف ظاهره و ما نمی توانیم این قول رو اخذ بکنیم. روایات رو هم دیروز ملاحظه فرمودید که ظاهر روایات و معنای ظهور عرفیش همون معنایی است که تفصیل بین زوج و زوجه میدهد در احتیاج به ذمیمه و عدم احتیاج به ذمیمه. باقی مان یک قول سومی در مسئله وجود دارد و این قول سوم عکس قول دومه، یعنی ما بگوییم که نه شهادت زوج احتیاج به ذمیمه دارد و نه شهادت زوجه احتیاج به ذمیمه دارد. پس این تفصیلی که در این روایات ذکر شده و این قیدی که در اون دو روایت صحیح و موثق ذکر شده که در رابطه با شهادت زوجه می‌فرماید اذا کان معها غیرها، این غیر رو چه باید با او کرد و چه معامله ای با این غیر می‌شود. اینجا احتمال داده شده که این قید نه برای این است که حکم را مقید بکند. این قید قالبیه و قید قالبی مدخلیتی در حکم نداره، مثل آیه شریفه که همیشه به عنوان مثال قید قالبی ذکر می شود: و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. در حالی که بودن ربائب در حجر این مدخلیتی در حرمت ربیبه نداره، اونی که مدخلیت داره همون من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، که تا مادامی که دخول به عم تحقق پیدا نکنه ربیبه حرام نمی شود. اما بودن ربیبه در حجر یا نبودن در حجر، این مدخلیتی در حرمت ربیبه نداره. پس چرا در آیه شریفه این جمله وصفیه رو بیان کرده و ربائبکم اللاتی فی حجورکم؟ این اللاتی فی حجورکم گفتن قید قالبیه، برای خاطر اینکه نوعاً ربیبه ها در حجر شوهران مادرها هستند این قید ذکر شده، و الا در اصل حکم هیچ مدخلیتی نداره. اون وقت کسی بیاد اینجا اینطور بگوید که عرض می شود این اذا کان معها غیرها که در روایت صحیحه دیروز خوندیم، این نمیخواد در مسئله تفصیل بده، بگه بین زوج و زوج فرقه، نه زوج احتیاج به ذمیمه دارد و نه زوجه مثلا احتیاج به ذمیمه داره، لکن از باب اینکه غالبا در شهادت زن بالاخره یه غیری لازم هست، اونم غالبا این قید رو ذکر کردن، و الا در حکم هیچ مدخلیتی نداره، چه این قید وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، این شهادت الزوجه مقبول است، همونطوری که شهادت زوج هم مطلقا مقبوله. و از کلام امام و صاحب جواهر اینجوری استفاده می شود که تقریبا همین معنا رو می خوان قائل بشوند، بلکه از کلام صاحب جواهر استفاده می شود که کافه متأخرین بلکه اکثر قدما این نظریه رو دارند. بازم در این رابطه الان روی یک جهتی انشاءالله بحث می کنیم، ولی اشکالی که اینجا به صاحب جواهر متوجهه این است که خوب دقت بفرمایید، در صحیحه‌ای که دیروز خوندیم همین بود که تقبل و شهادت و زوجه لزوجها اذا کان معها غیرها. خب شما بگید این قضیه شرطیه مثل همون قضیه وصفیه در آیه ربائب میمونه، اللاتی فی حجورکم، و قید بودن در حجر هیچ مدخلیتی در حرمت ربیبه نداره. اینجام بگید اذا کان معها غیرها، چون به صورت جمله شرطیه و دنبال یک حکم اثباتی ذکر شده، این جمله شرطیه نقشی نداره. هازا قیدون ورد مورد القالب. اما آیا در موثقی که به عنوان روایت دوم ما خوندیمم میتونید اینجوری رفتار بکنید؟ در موثقه عنوان نفی و اثبات مطرح شده بود، این صحیحه میگفت تقبل و شهادت و زوجه لزوجه ها، یه قیدی هم داشت ازا کان معها غیرها. خب شما بیایید مثلا به عنوان قید قالبی این قید رو حذفش بکنید، بگید این مدخلیت نداره در حد. اما در موثقی که دیروز خوندیم عنوان نفی و اثبات بود، میگفت لا تقبلو شهادت و زوجه الا اذا کان معها غیرها. این رو هم میشه حمله بر قید غالبی کرد، جمله ای که نفی و اثبات داره و حکم مستثنا منهش عدم قبوله و فقط قبولی در رابطه با جمله مستثناست، اینجا رو چجوری ما حمله بر قید قالبی بکنیم؟ در آیه ربائب خیلی خوب، در صحیحه که دیروز خوندیم خیلی خوب، گفت و تقبل و شهادت و زوجته لزوجها اذا کان. شما بگید این اذا کان قید قالبی کنار، یعنی اطلاق و تقبلو سر جای خودش محفوظه، مثل اطلاقی که درباره شهادت زوج مطرح بود. اما در موثقه سماعه مستثنا منه شما عدم قبوله. اگر ما بخوایم قید رو بر قالب حمل بکنیم دیگه چیچی و از چیچی استثناء بکنیم؟ آیا بگیم لا تقبل شهادت و زوجه این مطلقا هست؟ یه فرض این است که لا تقبل شهادت و زوجه مطلقا رو ما قائل نیستیم، به ولو اینکه ضمیمه در کار باشه. بالاخره در موثقه چون مسئله نفی و اثبات مطرحه، ما به صاحب جواهر عرض میکنیم که چجوری اینجا ما قید رو بر قالب حمل بکنیم؟ بگیم لا تقبل شهادت و زوجه لزوجه ها الا شهادت و زوجه لزوجه ها. نفی و اثبات اینجوری ما در اینجا تصور بکنیم، یا نفی و اثبات اینجا از نظر وجود ضمیمه و عدم ضمیمه است؟ لا تقبل شهادت و زوجه ای من دون ضمیمتین. اینو از کجا استفاده کردیم؟ از این الا استفاده می کنیم، الا اذا کان معها غیرها. پس یه چیزی همینطور به گوش انسان خورده که اگر قید قالبی باشه مدخلیتی در حکم نداره، ولی ببینیم عنوان قید قالبی به چه صورتی مطرح میشه. اگر به صورت جمله وصفیه باشه مثل آیه ربائب، شما بگید این وصف دخالت نداره. اگر به صورت جمله شرطیه باشه مثل این صحیحه حلبی که عرض کردیم، یمکن حالا بگید این قید دخالت نداره. اما اگر به صورت نفی و اثبات و مستثنا منه مستثنا شد، اینجا چجوری ما حمله بر قید قالبی بکنیم؟ لذاست که همینجوری بدون اینکه انسان دقتی بکند که اینجا میشه مسئله قید قالبی رو پیاده کرد، به نظر میرسه که از این اقوال ثلاثه همون قولی که مرحوم محقق در شرای اختیار کرده، بگیم در باب شهادت زوج نیاز به ذمیمه نیست، اما در باب شهادت زوجه نیاز به ذمیمه هم هست و ظاهرش هم این است که ذمیمش یمین نباید باشه، فقط اذا کان معها غیرها، یعنی یک انسان دیگری به عنوان ذمیمه به شهادت این زوجه بشود. مقتضای ظاهر این روایات این است که ما این قوله به تفصیل رو اختیار بکنیم که عرض کردیم مرحوم محققم اختیار کردن. ما روی حساب علم غیبی اما نداریم، ما ایم و این ادله و ظواهر ادله و برخورد با اینها یه همچه اقتضایی دارد. حالا فیما بیننا و بین الله عرض می شود که ممکنه حکم نحوه دیگر باشه، اون دیگه خلاف این چیزیست که از ادله ای که به ایدین هاست ما استفاده می کنیم. لزوج نفع به نفع رو عنوان کرده، امام هر دو رو عنوان کرده، لکن در روایات له رو عنوان کرده که علیهش به طریق اولا استفاده می شود، اما امام عرض می شود که هر دو رو عنوان کرده، هم له و هم علیه رو. اون به طریق اولا که اگر شهادت، برای این که اون هیچ اتهامی دیگه درش نداره، اونی که اتهام عرفی لااقل درش وجود داره شهادت هر کدام به نفع دیگریه، اما شهادت به ضرر دیگری این حتی اتهام عرفی هم درش تحقق نداره. عرض می شود که یه مطلبی که در ذیل امام بزرگوار عنوان کرده و خیلی باید دقت بکنید در این مسئله و توجه بفرمایید، مسئله عرض می شود که ظهور فائده در این مسئله است، در مسئله اینکه شهادت زوجه نیاز به ذمیمه داره یا نیاز به ذمیمه نداره. باز من عین ذیل مسئله عبارت امام رو برای شما عرض می کنم، چون اینجا یک نکته بسیار لطیف و دقیقی داره و حتی مثل صاحب جواهرم توجه به این نکته پیدا نکرده. ببینید امام می‌فرماید و تظهر الفائده فی ما اذا شهدت لزوجها فی الوصیه فعل القول بالاعتبار لا تثبت و على عدمه یثبت الربع. می‌فرماید که فائده در این مسئله که آیا زن شهادتش نیاز به ذمیم داره یا نه، در اینجا ظاهر می شود که اگر یک زنی به نفع شوهرش در رابطه با وصیت شوهرش یک شهادتی بده، شهادت بده به نفع شوهر در رابطه با وصیت شوهر، ایشون می‌فرماید اگر ما قائل بشیم به این که شهادت الزوجه نیاز به ذمیمه دارد، اینجا شهادت زوجه چون تنهاست این لا یکون مثبتتن للوصیه، لذا وجود و عدم این شهادت یکسان می شود. اما اگر ما گفتیم که شهادت زوجه نیاز به ذمیمه نداره، به واسطه شهادت این زوجه وصیت ثابت میشه، لکن نه تمام وصیت بلکه ربع وصیت. این حرف رو امام بزرگوار فرمودند، صاحب جواهرم تصریح به این معنا میکنه و کلام محققم در شرایع ولو اینکه خالی از ابهام نیست تقریبا همین معنا رو دلالت داره. لکن در مقابل همه اینها، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، در مقابل همه اینها بعض الاعلام با اینکه در مسئله قائل به تفصیل و شهادت زوجه رو نیاز به ذمیمه میداند، معذالک میفرماید اگر زوجه به نفع زوجش شهادت به وصیت داد، این شهادت قبول میشه ولو اینکه ذمیمه هم نداره و نتیجهش این است که باید ربع داده بشود. خب این چه شد که در ظهور فائده به حسب بادی نظر دو نظر متفاوت دیده می شود؟ نظر مرحوم محقق احتمالاً و صاحب جواهر صریحاً و به تبع صاحب جواهر امام بزرگوار یک طرف، که میگوید که اگر ما قائل به نیاز به ذمیمه بشویم اصلا از وصیت حتی ربع هم ثابت نمیشه، وجود این شهادت کل عدمه. اما بعض الاعلام در مقابل اینها میفرماید ما با اینکه نیاز به ذمیمه رو در زن قائل هستیم، معذالک به شهادت زن بدون ذمیمه ربع ثابت می شود. درست تقریبا نقطه مقابل هم این مسئله ظهور فائده رو مطرح کردن. اینجا دقت در مسئله انسان رو هدایت به یک امری می کند و مقدمتاً ما این معنا رو عرض بکنیم که غیر از این روایاتی که دیروز در باب زوج و زوجه خوندیم، یک روایتی هست در باب وصیت که تنها موردی که وصیت به شهادت مرعه واحده، کلمه زوجم نیست، تنها موردی که عرض می شود به شهادت مرء واحده، ولو اینکه قسمم همراهش نیست، ولو اینکه شاهد دیگرم وجود نداره و تنها شاهدش یک زنه، البته با قید عدالت، او وصیت، منتها با این شهادت یک زن فقط ربع ثابت می شود. یه همچی دلیلی در باب وصیت داریم و عرض کردیم تنها موردی است که به شهادت یک زن نه زمیمه غیر میخواد نه زمیمه یمین میخواد، لکن همون شرایط شهادت اصلی درش وجود داشته باشه، این شهادت اثبات میکند، منتها نه همه وصیت رو، ربع وصیت رو. پس ما یه سری روایات در ما نحن فیه داریم که میگوید شهادت الزوجه نیاز به ذمیمه دارد. یک روایت در باب وصیت داریم که میگه شهادت المرأة عرض می شود، ولو اینکه هیچ چیزی و هیچ کسی با اون نباشه، ربع وصیت رو ثابت می کند. اون وقت اینجا یه حرفی هست که اساس این اختلاف شاید مربوط به همین حرف باشه و اون این است که آیا این که ما در روایت خوندیم که شهادت و زوجه لزوجه ها این نیاز به ذمیمه دارد، این زوجه موضوعیتی داره یا اینکه زوجه به عنوان انها امرأتون مطرحه؟ خب دو تا احتمال در این بابه. یک احتمال این که زوجه به ما انها زوجتون یعنی امرأتون خاصه مطرح باشه، یک احتمال این که نه، زوجه به عنوان انها امرأتون در این روایات مطرحه. حالا روی هر دو احتمالش ببینیم مسئله چه میشه. اگر ما در این روایات عنوان زوجه رو براش موضوعیت قائل شدیم، گفتیم روایات به کلیه امرأه ارتباط نداره، روایات مربوطه به زوج و زوجه است و در ناحیه زوجم ولو اینکه نیاز به غیر رو بیان می کند، اما زوجه در این روایات مطرحه و ما حکم مطلق امرأه رو از این روایاتی که دیروز خوندیم استفاده نمی کنیم. خب اگر ما این معنا رو قائل شدیم، نسبت بین روایتین دیروز و بین این روایاتی که در وصیت وارد شده چه نسبتی می شود؟ روایت وصیت میگه امرأة، هر زنی اگر شهادت به وصیت داد، این ربع رو ثابت می کند و مثلا نیاز به ذمیمه‌ام نداره. حالا می خواد ذمیمه‌اش غیر انسان باشه، یعنی انسان غیر باشه، یا ذمیمه‌اش یمین باشه، نیاز به هیچ کدام نداره. نفس شهادت مرعی واحده در باب وصیت بالخصوص اثبات می کند ربع وصیت رو. اگر ما روایتین دیروز رو حمله بر زوجه بالخصوص بکنیم، آیا نسبت بین روایتین و بین این روایتی که در باب وصیت وارد شده چه نسبتی می شود؟ منوج می شه بر این که روایتین دیروز فقط در باب زوجه است، اما روایت وارده در وصیت در باب مطلق امرأه است و ما میتونیم بگیم این روایت دیروز تقیید میکند روایت وصیت رو و حکم میکند به این که وصیتی که با مرعی واحده منفردتن مثبت ربعش ثابت می شود به شهادت مرعا، یک قیدی بهش می خوره الا اذا کانت المرعة زوجتن، و اگر مرع زوج شد نیاز به زمیمه داره دیگه، منفردتن حتی ربع رو هم در باب وصیت ثابت نمی کند. پس اگر ما روایتین دیروز رو منحصر به خصوص زوج دانستیم، نسبت بین این روایتین و اون روایتی که در باب وصیت به طور کلی وارد شده نسبتش عموم و خصوص مطلق، نتیجه این می شود که در باب وصیت اگر غیر زوج شهادت بدهد این نیاز به ضمیمه نداره، اما اگر زوج به نفع زوجش در باب وصیت هم بخواد شهادت بده، اگر ضمیمه نداشته باشد حتی ربع هم ثابت نمی شود. به طور کلی وجود هذه الشهاده تسیر کالعدم. و اما اگر ما عنوان زوجه رو در روایت دیروز براش خصوصیتی قائل نشویم، بگوییم که هر زنی بخواهد شهادت بده این نیاز به ضمیمه داره، اون وقت باید بگوییم که اون روایتی که در باب وصیت وارد شده و میگوید شهادت مرعه بدون اینکه ضمیمه ای هم در کار باشه این مثبت ربعه، این حکومت پیدا می کند بر روایت دیروز و لازمه حکومتش این است که اگر زوجم به نفع زوجش در باب وصیت شهادت بده این عرض می شود که در صورتی که ضمیمه‌ای وجود نداشته باشد اینجا مسئله ربع رو ثابت می کنه، ولو اینکه ضمیمه‌ای هم وجود نداره به مقتضای حکومت دلیل وصیت بر این دو روایتی که دیروز عرض کردیم. مبنای اختلاف در ظهور فائده که این مطلبی است که چون در ذیل مسئله هم در اینجا هم در جواهر نوشته شده و طبیعی مسائلی رو هم که در ذیل یک مسئله ای می نویسن کمتر مورد توجه انسان قرار می گیره، در حالی که باید با دقت ملاحظه بشه چه شده در این ظهور فائده، این اختلاف عجیب به وجود آمده که صاحب جواهر و امام به تبع صاحب جواهر و به احتمال قوی عبارت محقق یه جور میگه، اما بعض الاعلام صریحاً خلاف این معنا رو ذکر میکنن. مبناش همینه که آیا این دو روایتی که دیروز در باب زوجه خوندیم، این زوجه بودن خصوصیت داره یا خصوصیت نداره؟ اگر زوجه بودن خصوصیتی نداشته باشد، نتیجه این می شود که ما همون روایت وارده در باب وصیت رو که در مطلق امرأه اعم از زوجه و غیر زوجه وارد شده، اون روایت رو بگیریم و حکم بکنیم به این که اگر زوجم بدون ذمیمه شهادت به وصیت بده ربع ثابت میشه. اما اگر بگیم زوجه خصوصیت داره، اگر زوجه خصوصیت داشت روایت ما نحنفی تخصیص میزنه اون روایت رو و در شهادت زوجه حکم میکند که نیاز به ذمیمه داره، و اگر ذمیمه ای وجود نداشته باشه سر سوزنی از وصیت ثابت نمیشود. پس این اختلاف فاحشی که اینجا وجود داره، منشأ اختلاف این معنا هست. حالا کدامش ترجیح داره؟ به نظر میاد که عنوان زوجه عرض می شود که مدخلیتی نداشته باشد و خصوصیتی نداشته باشه، اما انسان این مطلب رو به ذرس قاطع نمیتونه بگه. من الممکن کسی در مقابل انسان بیسته و بگوید همون طوری که در ناحیه زوجش خصوصیتی برای عنوان زوج مطرحه، در ناحیه زوجم یک خصوصیتی برای عنوان زوجه در کار. اجمالاً این یه مطلبی است که خیلی نیاز به دقت داره و با این مطالعه سرسری، مخصوصاً با اینکه مطلب رو هم در اواخر بحث نوشتن و حتی مثل صاحب جواهرم هیچ گونه توجهی به این معنا پیدا نکرده، این رو کاملا دقت کنید ببینید اختلاف در ظهور فائده‌ای که بین صاحب جواهر از یک طرف و بعض الاعلام از طرف دیگر پیدا شده، منشأش همین معنایی است که عرض کردیم. تا مسئله دیگر انشاءالله.